مریم زینالی روانشناس خواهیم بود، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نویسنده کتاب از فروید تا چت جی بی تی. خانم دکتر زینالی سلام عرض میکنیم، خوش اومدید.
سلام، امیدوارم که حال شما و شنونده های عزیز خوب باشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم با این موضوع جذاب که همیشه دغدغه ما آدم ها هستش، به خصوص بله. روزها که ممکنه هوش مصنوعی تو اتاق درمان یا جای خودش رو هم کم کم باز کنه.
بله که باز کرده دیگه.
آره، ولی خیلی باید احتیاط کنیم، به خاطر اینکه واقعیتش اینه که هوش مصنوعی میتونه به ما کمک کنه، اما نمیتونه اون چیزی باشه که درمان رو به صورت درمان نشون بده، به خاطر اینکه ما توی روان درمانی یا حتی سایر شاخه های پزشکی درمان رو باید ببینیم مثلا تعریف درمان چیه. من توی کتابی که نوشتم و شما زحمت کشیدین اسمش رو گفتین، تاکید کردم به اینکه درمان رابطه میان دوتا آدم با همه پیچیدگی ها، با همه ناکامی ها، با همه لحظات نابس، پس یه جور انگار یه همدلیه که از زندگی برمیاد، نه از پیشبینی آماری. تماس چشمیه، سکوت مشترک. الان ممکنه شنونده ها من میگن که میگی تماس چشمی، ولی الان شما مشاوره آنلاین هم بعضی مواقع میگید.
بله،
نفس کشیدن همزمان پشت خطوط تلفن برای من روانشناس پیام داره که اینا رو نمیشه با هوش مصنوعی و با چت‌بات ها شبیه سازی کرد. واقعیتش اینه که انگار یه جورایی هوش مصنوعی علائم رو درک میکنه، ولی نمیتونه تجربه زیسته فرد رو درک کنه. اصلا نمیدونه این استرابی که فرد داره راجبش حرف میزنه چه ریشه فرهنگی، طبقاتی یا خانوادگی داره. نمیفهمه چرا برای این فرد خاص نگفتن ترسناکتر از درده،
به خاطر اینکه این احساس نداره دیگه. یعنی اون روانشناس بخشی از اون درمانش بر اساس اون احساسی است که اتفاق میفته و شکل میگیره.
اصلا یه دارم با هم خودمونی تر حرف بزنیم، این که هوش مصنوعی از کجا میاد، چت‌بات‌ها از کجا میاد. من یه برنامه نویسم، نشستم پشت فرمون برنامه نویسی یه سری خطوطی دادم که متناسب با سوالی که شما از من میکنی بخوام جواب بدم، درسته؟ در واقع با برنامه نویسیه که این هوش مصنوعی شکل گرفته دیگه. خب پس یعنی من آدم نشستم یه چت‌باتی رو اختراع کردم که متناسب با سوال شما بدون هیچ گونه درک و فهم و احساسی میان جواب میدم. ما چرا میگیم آدم اشرف مخلوقاته؟ به خاطر اینکه میگیم آدم ها شناخت دارن. ما میگیم که یک پله بالاتر از سایر موجودات یه چیزی تو مغز ما به عنوان شناخت، به عنوان کاگنیشن داره اتفاق میفته و این چیزی نیست که تو چت‌بات اتفاق میفته. من روانشناس وقتی یه آدم میشینه جلو من، وقتی حرف میزنه متناسب با تجربه، ادراک و شناختم و با توجه به علمم میرم و بهش کمک میکنم، ولی چت‌بات فقط اون قسمت علمو داره، بقیه رو دیگه نمیدونه چیه چیه.
بله.
این که معلوم نیست من مراجع بخوام چه حرفایی رو بزنم یا نزنم. قطعا یه چیزایی رو میگم که دلم نمیخواد تا اون اما به وجودم بهش حرف بزنم، و بعضی مواقع حتی به بچه‌ای که چت‌بات داره به من میگه، یکی انگار داره بیش از اندازه، ببخشید میخوام خودمونی بگم، هندونه زیر بغلم میذاره و اصلا منو مواجه نمیکنه با شکست هایی که ممکنه برام اتفاق بیفته. تاباوری رو به من یاد نمیده، چون همش داره به من میگه آفرین آفرین، حرف خوبی زدی، آفرین، این خوبه، اینی که داری میگی خیلی عالیه.
مهارتی هم یاد نمیده. خانم دکتر زینالی، دو حالت داره، گاهی روان درمانگر از هوش مصنوعی استفاده میکنه برای ارائه خدمات روان به مراجعش، و گاهی خود بیمار میشینه پای چت‌بات ها، حالات خودش رو براش تشریح میکنه و اون بهش پاسخ میده. خب مورد اول رو باز میگیم که زیر نظر متخصصه، متخصص روانشناسه، ولی در مورد ولی در مورد مورد دوم فکر کنم اونجا یک مقدار وضعیت خطرناک میشه. من بشینم و ساعت ها با این چت‌بات چت کنم یا گفتگو کنم، حالات خودم رو بهش بگم، اونم نهایتا منو راهنمایی کنه که آره برو همچین کار رو بکن، که سرانجامش هم معلوم نیست که چه خواهد بود.
آخه میدونی ما یه مشکل دیگه هم داریم تو سناریوی اول که شما فرمودین. خیلی مواقع میشه که ما بدون این که تسلط به منابع درسیمون یا تجارب برگرفته از اساتیدمون داشته باشیم، من روان درمانگر که در ابتدای کارم هست، خطاب به دوستانی که ابتدای کار میخوام این فقط توجهشون رو جلب بکنم، خطاب به دانشجویان یا کسایی که ابتدای راهن، استفاده از هوش مصنوعی تنبلتون میکنه دوستان، چون فکر میکنین که سوالتون رو میپرسین اون یه راهکار میده ولی همه جوانب رو در نظر نمیگیره و بعضا شما ممکنه که راه رو کامل اشتباه برین. پس تو سناریوی اول ما یه ذره باید مراقب باشیم. تو سناریوی دوم چون تطبیق رابطه درمانی و همدلی نمیتونه با آدم برقرار بکنه، پس اصلا به رفتن تو این ماجرا یه مقدار آدم ها رو گیر میندازه.
درسته.
هر چند که یه جاهایی که تو میدونیم که ما وقتی که از تطبیق میتونیم یه سوالی بکنیم که منطبق با خواسته خودمون بهمون جواب بده، ولی آدمی که روبروی شما هست به عنوان روان درمانگر میتونه نکات مهمی رو به شما یادآور بشه که توی رشد و توسعه فردی شما بهتون کمک میکنه. پس در واقع یه جای هوش مصنوعی میتونه کمک کننده باشه، مثل شمشیر دو لبه میمونه، مثل چاقو میمونه. چاقو اگه نباشه شما خیلی کارا نمیتونین انجام بدین، ولی از همین چاقو شما استفاده بعدی هم میتونین بکنین. پس بلد باشیم که کجا ازش چه استفاده کنیم، چه حرفایی رو اهمیت بدیم، چه حرفایی رو یه گوشه نگه داریم تا بریم با یک مشاور صحبت.
بعد بهش به عنوان یک ابزار نگاه کنیم، این که فقط به من کمک کنه، نه اینکه بیاد حالا جای منو بگیره. ببیشه در خصوص برخی از تخصص‌ها مثل روانشناسی که همونطور که شما هم فرمودین اون گفتگوی چهره به چهره روانشناس با مراجع خودش یک دنیا حرف داره و میتونه از همون نگاه کردن و دیدن چهره مراجع پی به خیلی از حقایق در وجود این فرد ببره و همون میتونه در روند درمان به روانشناس کمک کنه. ولی خب این حس و حال در هوش مصنوعی وجود نداره. هر آنچه که در الگوریتمش وجود داره اون رو به عنوان یک نسخه درمانی ارائه میده و حالا نتیجهش چه شود باز بماند. خانم دکتر، راجع به کتابتون هم صحبت کنیم، کتاب از فروید تا چت جی پی تی. در این کتاب خب یک مقدمه وجود داره، فصلهایی وجود داره و در نهایت یک سری توصیه هایی هم قطعا به عنوان پیشنهاد ارائه شده، ولی روند کتاب چه پیامی داره و در نهایت چی میخواییم به مخاطب بگید؟
بله، علت این که من اصلا اسم کتاب گذاشتم از فروید تا چت‌جی‌پی‌تی برای اینکه ما میدونیم به هر حال یکی از سردمدارای روانشناسی جناب فروید.
بله.
در واقع روانشناسی کلاسیک از فروید تا رفتارگرایی شروع میشه و بعد از اون انقلاب شناختی میاد. از طرفی نمیتونیم کتمان بکنیم که هوش مصنوعی هم وجود هوش مصنوعی رو نمیشه کتمان کنیم. پس ما میایم در مورد هوش مصنوعی و روانشناسی در فصل دوم راجع بهش حرف میزنیم و میگیم که اصلا مدل های زبانی مثل چت جی پی تی چجوری ساخته میشن. چون واقعیتش اینه که یکی از مواردی که توی روانشناسی خیلی بهش توجه میشه ساختار هوش طبیعی یا ساختار مغز و ساختار هوش مصنوعیه. خب
بله.
از اون بر باید ببینیم که اصلا تشابه و تفاوت هایی که یک ابزاری مثل چت جی پی تی و ابزارهای مشابه که توی کتاب راجع بهش صحبت شده با فرایندهای ذهنی انسان چیه، و بعد از اون تو فصل 3 من خیلی تاکید کردم، یعنی به این نکته رسیدم که درمانگر دیجیتال آیا افسانه است یا واقعیته و یه سری نمونه هایی رو تحلیل کردم. و بعد از اون مثل همه ابزارهایی که در کنار ما آدم ها و کنار درمانگرها بهشون کمک میکنه فرایند رو تسهیل کنه، در مورد هوش مصنوعی در کنار درمانگر انسانی حرف زدم. و فصل پنجم هم در مورد این گفتم که اصلا وقتی مراجعه با ربات یا با بات صحبت میکنه و مکانیزم همدلی زبانی چجوری نادیده گرفته میشه، چه اتفاقی میفته. و فصل ششم فرصت ها و تهدید های آینده هوش مصنوعی رو حرف زدم. فصل هفتم تازه رسیدم به این که از فروید تا چت جی پی تی چه مسیر چه تغییراتی کرده. آخر کتابم که جان کلام رو میرسونه، اگه اجازه بدین من خیلی سریع بخونم. پیام کلیدی کتاب اینه که هوش مصنوعی قرار نیست جای روان درمانگر رو بگیره، بلکه اگر درست فهمیده و طراحی بشه میتونه دستیار روان درمانگر در ساختن جهانی انسانی تر باشه. هوش مصنوعی نه دشمن روانشناسیه، نه روانشناس باید تکنولوژی گریز باشه. فقط اون چیزی که مهمه حفظ اصولیه که روان درمانی رو از هر گفتگوی ساده‌ای متمایز میکنه. اون اصول چیه؟ رابطه، حضور، زمان، اخلاق و باور به تغییر.
بله،
باور به تغییر. جهان تغییر کرده و مراجع این رو متوجه میشه و شاید اگر فکر کنه که من روان درمانگر گارد دارم نسبت به هوش مصنوعی، اعتمادش رو از من حذف میتونه بکنه. این کتاب دعوتیه برای اینکه یه فکری بکنیم راجع به اینکه حالا که هوش مصنوعی انقدر فراگیر شده چجوری میتونیم ازش استفاده به درست داشته باشیم.
بسیار عالی. سپاسگزاریم از شما خانم دکتر زینالی گرامی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا حافظ. افق روشن.
چطور یه نوجوان تبدیل میشه به یه ماشین تخریب؟ جادو و جنبری در کار نیست. اسم این تکنیک مهندسی فریبه. مغز نوجوان مثل یه ماشین مسابقه است. موتورش جت، ترمزش دوچرخه. تو این سن مغز تشنه هیجان و دیده شدنه، ولی بخش منطقی که باید ترمز رو بکشه هنوز کار نمیکنه. شکارچی ها هم دقیقا دست میذارن رو همین نقطه ضعف. از باندهای مواد مخدر کاونتی لاینز تو بریتانیا و تبهکارهای خشن MS-13 تو آمریکا گرفته تا داعش، فرمول همشون یکیه. اونها توی فضای مجازی یا اطراف مدرسه ها کمین میکنن تا بچه های تنها رو پیدا کنن. اولش خبری از خشونت نیست، با نقاب یه رفیق وارد میشن. به این روش که 6 مرحله داره میگن گرومینگ یا تیمار روانی. قدم بعدی قطع ارتباط با دنیا. کاری میکنن نوجوان باور کنه خانواده دشمنه و حقیقت فقط پیش اونهاست. با ماموریت‌های کوچیک شروع میکنن تا ترسش بریزه. نوجوان برای گرفتن تایید گروه شرطی میشه و برای راضی نگه داشتن این رفقای جدید حاضر دست به هر کار بزنه. خیلی از این بچه‌ها فکر میکردن کف خیابون هم ادامه بازی کامپیوتریه. اینها ذاتاً جنایتکار نبودن، قربانی‌هایی بودن که مغزشون هک شده. شکارچی‌ها از نیاز ساده دیده شدن سوء استفاده کردن تا از این بچه‌ها ابزاری برای آشوب بسازن.
و کلام پایانی افق روشن امروز، یکی از تهدیدات مهم حوزه هوش مصنوعی اینه که کشورهایی که در این فناوری پیشتازن، اول خودشون از این فناوری استفاده میکنن و اون رو توسعه میدن و بعد با ایجاد سازوکارهای محدود کننده دیگران رو از دسترسی به اون منع میکنن. این هم جمله پایانی و کلام پایانی برنامه امروز افق روشن. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. به ویژه تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیزی که از ابتدای بخش صبحگاهی، یعنی از ساعت 6 صبح که با افتخار با برنامه‌های این بخش همراهی شما عزیزان بودیم، ما رو همراهی کردین. امیدوارم برنامه‌ای که در این بخش، البته تا به این لحظه چون یک برنامه دیگه باقی مونده که بخوایم تقدیمتون کنیم، تقدیم شما عزیزان شده، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تمام تلاش دوستان و همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی، چه در برنامه های تولیدی چه برنامه های زنده، اینه که بتونن لحظات خوبی رو برای شما عزیزان رقم بزنن. آماده باشیم، آخرین برنامه‌ایه که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اونم دوستان و همکاران عزیز و پرتلاش من در بخش اسکای آماده هستن که برنامه این بخش از ساعت 14 به بعد تقدیم شما دوستان بکنم. هر جا هستین بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ضمن خدابسی از شما عزیزان دعوت میکنم همراه بشین با آخرین برنامه بخش صبحگاهی. آماده باشین.
آماده باشیم.
به نام خدا، خدایی که آرام جان هاست. سلام. زلزله ناگهانی رخ میده، یه دفعه به خودت میای و میبینی زمین محکم و امن زیر پات لرزان و ناامن شده. برای اینکه در زمان وقوع زلزله غافلگیر نشیم، باید آماده باشیم. آماده باشیم اسم برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم. زلزله لرزش، جنبش و تکان خوردن زمینه. زمین لرزه به دلیل آزاد شدن انرژی تخلیه شده از سنگ‌ها در گسل‌های پوسته زمین رخ میده. ایران روی کمربند زلزله قرار داره. شهرهایی مثل تهران، تبریز، کرمان، بوشهر و مشهد جز مناطق پرخطر هستند. یعنی ما باید همیشه آماده باشیم. این لرزش‌ها در زمانی کوتاه اتفاق می‌افته، اما می‌تونه آسیب‌های زیاد و بلند مدتی رو به دنبال داشته باشه. بشنویم صحبت‌های آقای جلال ملکی، سخنگو و کارشناس سازمان آتش نشانی تهران رو.
برای نجات
یک نکته مهمی که نقاط امن منزل خودتون رو شناسایی بکنید. اون واحدی که هستید، حالا محل کارتونه یا منزلتونه، نقاط امن رو بشناسید. به عنوان مثال کنج دیوارها جای مناسبیه. جایی که دو تا دیوار به هم میخورن و یک زاویه ای تشکیل میده، اونجا قدرت بیشتری و مقاومت بیشتری داره. جلوی ستونها فضای مناسبیه. توی دیوارها اگر دقت کنید محل ستونها رو شناسایی میکنید. در ساختمونهایی که با اسکلت بتونی دارن، ستونها کاملا بیرون زده هستن از دیوار و اونجا جای مناسبیه. فضای بین دو ستون، یعنی دیواری که بین دو ستون هستش، فضای مناسبی نیستش. جایی که مثل راهروها، جایی که دیوارها به هم نزدیکتر هستن، مقاومت و ایستایی بیشتری داره. سرویس‌های بهداشتی به خاطر اینکه دیوارها به هم دیگه نزدیکتر هستن، مقاومت بیشتری داره. اجسام معلق رو حتما تو منزلتون تو این ایام که در زمان آرامش هستی و خدا رو شکر بحرانی نداریم، محکم کنید، استوار کنید. چیزهای مثل لوسترا، مثل آباژورها، مثل درهای کابینت، مثل در واقع این ویترین هایی که بلند هستن و شیشه خور هستن، تابلوهای سنگین که به دیوارها وصل میشه. شاید یه لوستره معمولی با یه پیچ معمولی هم به سقف وصل بشه، اما وقتی یه دفعه یه زلزله بیاد و زمین بلرزه، اون حتما رها میشه و اگه کسی زیرش باشه بهش آسیب میزنه. یا تابلوی سنگینی که ما با یه دوتا میخ به دیوار زدیم، شاید تو حالت عادی نگه داره، اما وقتی زلزله بیاد به پایین سقوط میکنه و به افراد آسیب میزنه. پس این اجسام معلق رو قبل از یه اتفاقی پیش بیاد مهار بکنید. شیشه مات کن یک نکته بسیار مهمه. اگر خاطرتون باشه عزیزانی که سن بیشتری دارن، دوران جنگ اول رو به خاطر دارن. روی خیلی از شیشه ها با نوار چسب ضرب در می‌زدن، اما الان ضرب در دیگه جوابگو نیست. الان با ورق های شیشه مات کن کل سطح شیشه رو از داخل منزل می‌پوشونن. اسم اینا ورق شیشه مات کنه، اما خیلی از انواع جدیدش اومده که کاملا شفافه و اصلا مات نیست و مانع عبور نور هم نمیشه و حتی شما از روی همون ورقا میتونید اون ور شیشه رو هم ببینید. خوبی این کار اینه که اگر بر اثر زلزله یا انفجاری چیزی شیشه ها تخریب بشه، دیگه پرت نمیشه و به سر و صورت افراد آسیب نمیزنه، بلکه به خاطر وجود اون ورق شیشه مات کن به یک باره فلفتی میفته پایین و دیگه از پرتاب شدن به اطراف جلوگیری میکنه. کیف زلزله نکته مهمیه. توصیه میکنیم که از این کیف دو تا داشته باشید، یه دونه برای داخل خودروتون و یه دونه داخل منزل و جایی که دم دست باشه و اعضای خانواده چاشو بدونن. نذاریم تای کمد که تو اون وضعیت تازه بخوایم این بمالش بگردیم. بهتره که توی این کیف کپی مدارک شناسایی اعضای خانواده باشه، یک باتری، یک رادیوی کوچک، چند تا باتری کوچک، یک چراغ قوه اگر بتونیم داشته باشیم، یکی دو تا بطری آب معدنی، یکی دو تا کنسرو، یه چند تا بسته نون خشک اتوی اینا داشته باشیم که اگر اتفاقی افتاد حداقل بتونیم یه کارهای روزمره اولیه رو برای حداقل چند ساعت اولیه داشته باشیم. حالا یک سوال مطرح میشه، خیلی‌ها به ما میگن آقا خب این ما تون ماهی یا آب یا نونی که توی اون کیف احتیاط توی اون کیف زلزله میذاریم بعد از یه مدت تاریخ مصرفش تموم میشه و فاسد میشه. این نکته درسته، نباید اونو نگه داریم تا اینکه یک زلزله پیش بیاد. ان شاءالله که هیچ وقت زلزله پیش نیاد، ولی اگر ما روشش به این صورت است، ما اینا رو داخل کیف زلزله نگهداری میکنیم، هر زمانی خواستیم از تون ماهی برای منزل استفاده بکنیم، تون ماهی که داخل کیف زلزله هست برمی‌داریم استفاده میکنیم و اون جدیده رو که میخریم جایگزین میکنیم توی کیف زلزله. بچه‌ها شاید مثل ما بزرگترها خیلی راحت نشینن پای تلویزیون یا پای کلاس و این نکات رو گوش بدن. بچه‌ها در قالب بازی موارد رو یاد می‌گیرن. این موارد رو مثل نقاط امن منزل، قراری که با محل گذاشتیم، کیف زلزله رو کجا گذاشتیم، این موارد رو به بچه‌ها بگیم، بعد به صورت بازی در بیاریم. یعنی به عنوان مثال به بچه‌ها تو منزل بگیم آقا 3 ثانیه وقت دارید، 3 ثانیه 4 ثانیه وقت دارید، برید جایی که من بهتون یاد دادم اونجا پناه بگیرید، و اون وقت وقتی به صورت بازی و یه جایزه‌ای هم براشون در نظر بگیرید، بچه‌ها به صورت بازی اینا رو خوب تمرین میکنن، با شما همکاری میکنن و قطعا این مطالب رو خیلی خوب یاد میگیرن.
به طور حتم میشه گفت زلزله هیچ نشونه یه دقیقی قبل از وقوعش نداره، یعنی نمیشه پیش بینی کرد کی و کجا رخ میده. تنها چیزی که دست خودمونه آمادگی قبل از زلزله و رفتار درست در هنگام و بعد از زلزله هست. برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی زلزله باید یاد بگیریم چطور میتونیم با زلزله مواجه بشیم. در قدم اول باید خونه و زندگیمون رو ایمن کنیم. اما چطوری؟ تابلوها، کتابخونه و قفسه ها رو محکم کنیم. میز توالت و موارد مشابه رو در نزدیک راه خروج قرار ندیم. لوله های آب گرم کن و سقف های کاذب رو چک کنیم که در هنگام زلزله سقوط نکنن. از قرار دادن اجسام سنگین در بالکن یا پشت پنجره های مشرف به خیابون یا حیاط جدن خودداری کنیم. و از ریختن مواد شیمیایی، اسیدی و مواد قابل اشتعال در ظروف شیشه‌ای که احتمال لغزش و افتادن و شکستن دارن پرهیز کنید.
شما چقدر لازمه که مردم نسبت به نکات قبل از زلزله اطلاعات داشته باشن؟
خب اهمیت داشتن اطلاعات خیلی بالاست و این که این اطلاعات رو چجوری به دست بیارن هم بالاست.
قبل از زلزله من فکر میکنم که با یه سری کیت ها هست که باید آماده بشه که تو مواقع زلزله از اینها استفاده بشه. با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما و اینکه شهر ما تهران هم روی گسل‌های خیلی خطرناکی از نظر زلزله خیز بودن قرار داره، خوشبختانه برنامه‌های وجود داره، حتی از آموزش پرورش شروع میشه، حتی پیش دبستانی بچه‌های کوچک اینها رو آماده می‌کنن، جای امن رو به بچه‌ها شناسایی می‌کنن، معرفی می‌کنن و حتی مانور سراسری زلزله خوشبختانه توی سطح مدارس خیلی به وفور داره اجرا میشه.
در این بخش میخواییم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
به نام خدای نور و روشنایی. سلام، وقتتون بخیر باشه. من دکتر نظری کمال هستم، روانشناس بالینی، و توی بخش رویش کنار شما هستم برای ساختن زندگی ایمنتر و آرامتر. امروز میخواییم از یه دوست بی ادعا صحبت کنیم. دوستی که هم در روزهای عادی و هم در لحظات سخت میتونه ناجی جان و آرامش ما باشه. کیف نجات. حتما شنیدین که توی کشورهای زلزله خیزی مثل ژاپن توی هر خونه یک کیف نجات وجود داره. یک کوله همیشه آماده برای روزای مبادا، اما شاید ندونید که قلب این کیف دو بخش کاملا متفاوت داره. بخش اول کیف اضطراری شامل چیزایی که بدن بهش نیاز داره، مثل آب و غذا، چراغ قوه و سوت، و بخش دوم کیف آرامشه که شامل چیزایی میشه که روح و روان برای عبور از طوفان به اونا نیاز داره. اما چرا کیف آرامش اینقدر حیاتیه؟ علم روانشناسی به ما میگه که توی شرایط بحرانی، زمانی که ذهن ما درگیر ترس و استراب میشه، عمل کرده اون تیکه از مغز که مسئول تصمیم گیری منطقی مختل میشه. توی این لحظات یه لنگر عاطفی میتونه مثل نجات بخش عمل کنه و ذهن رو توی ساحل آرامش نگه داره. برای مثال توی همون کیفای نجات ژاپنی علاوه بر وسایل ضروری اغلب یه عکس کوچیک خانوادگی یا حتی یه وسیله نمادین کوچیک قرار میدن. این وسایل محرک‌های حسی هستن که خاطرات مثبت و احساس امنیت رو توی کسری از ثانیه زنده میکنن و به ما کمک میکنن تصمیمای درست‌تری بگیریم. حالا چطور چون این کیف آرامشی رو برای خودمون بسازیم؟ با 3 گام ساده. اول، یه وسیله دلبستگی کوچیکی رو انتخاب بکنید، مثل یه عروسک کوچیک، یه گردنبند، یه کتاب دعا، یا هر چیزی که با لمس یا نگاه کردن به اون بلافاصله حسی از تعلق و آرامش در شما بیدار بشه. 2، یه ابزار تمرکز ذهن بهش اضافه کنید، مثل یه تیکه کاغذ که روش یه تمرین تنفسی ساده رو نوشتید، مثلا 5 ثانیه دم، 7 ثانیه حبس نفس و 8 ثانیه بازدم. این الگو به طور علمی باعث فعالسازی سیستم عصبی پاراسمپاتیک و کاهش فوری استرس میشه. 3. یه پرش عاطفی توی اون قرار بدین. عکس یه روز خوش، شعری که قلب شما رو نوازش میده و یا حتی بوی آشنا توی یه ظرف کوچیک. این محرک ها پلی میزنن بین اکنون پرتنش و یک خاطره عمیق مثبت. فراموش نکنید این کیف فقط مخصوص زلزله و سیل نیست. برای هر اضطراب ناگهانی، هر خبر ناخوشایند و هر لحظه ای که احساس میکنید زمین زیر پاتون در حال سست شدنه، میتونید این کیف پناه بیارید. این کیف در واقع یه سفره 7 سین شخصیه، نماد امید، تعلق و یادآوری زیبایی های زندگی حتی در تاریک ترین لحظات. پس از همین امروز پیشنهاد میکنم یک کوله پشتی یا یه جعبه کوچیک رو به کیف نجات جسم و جان خود تبدیل کنید و یادمون باشه آماده بودن نه ترس از آینده، بلکه احترام به اکنون زندگیمونه. با همین نگاه تا رویش بعدی، خدا نگهدار.
نیمه های شب بود، همه خواب بودن. یه دفعه انگار زمین نفس کشید و بعد لرزید. اول فکر کردم خواب میبینم، اما صدای شکستن شیشه و ریختن دیوارا، همه چی واقعی بود. من فقط تونستم دختر کوچیکم رو بغل کنم و بدوم سمت حیاط. ثانیه ها مثل سال میگذشت. پشت سرمو که نگاه کردم دیدم خونمون، همون جایی که سالها با خنده و گریه توش زندگی کرده بودیم، توی گرد و خاک فرو ریخت. خیلی چیزا رو از دست دادیم، خاطره ها، وسایلمون، حتی بعضی از عزیزانمون. اما همون لحظه وقتی دخترم تو بغلم نفس میکشید و زنده بود، فهمیدم آماده بودن یعنی چی. اگه قبل‌تر فکرشو کرده بودم، کیف اضطراری آماده کرده بودم، وسایل سنگین رو محکم میکردم، شاید میشد خیلی چیزای دیگر رو هم نجات داد. بله، زلزله هیچ وقت خبر نمیکنه، اما ما میتونیم با آگاهی برای وقتی که ناگزیر از راه میرسه آماده باشیم. زلزله قابل پیشبینی نیست، برای همین باید راه‌های مواجهه با اون رو یاد بگیریم. با شناخت، تمرین و آماده سازی میتونیم آماده باشیم تا لرزش زمین باعث لرزش دلهامون و آسیب به زندگیمون نشه. لحظه هاتون آروم و تا یه برنامه آماده باشیم دیگه، خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟